مبحث تنزیلات و تأویلات قرآن کریم پیرامون حضرت سیدالشهدا علیه السلام، آیه 33 سوره مبارکه احزاب و آیه 59 سوره مبارکه نساء و آیه 5 الی 23 سوره مبارکه انسان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجهم.
صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول الله و رحمت الله و برکاته. بحثی رو شروع کردیم پیرامون تنزیلات و تأویلات قرآنی درباره سومین امام شیعه سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین علیه آلاف و تحیت و فنا. این بحث از این جهت حائز اهمیت هست که خود ما که شیعه هستیم بدونیم که چند تا آیه ما در قرآن کریم داریم که درباره امام حسین علیه السلام این آیات نازل شده و شأن نزولشون در واقع خود اون بزرگوار هست و همچنین اهل بیت عصمت و طهارت. ولی ز خواهش حقیر این هستش که دوستانی که در مجلس حضور دارن، خانم ها و آقایون و کسانی که از طریق سی دی های MP3 و یا دایویکس یا DVD سی دی هر جوری که صدای ما رو میشنون، تصویر ما رو دارن، سعی کنن که این آیات رو حفظ بکنن و داشته باشن به عنوان یک فرد شیعه. و لازم نیستش که ما بر علیه کسی بخوایم با این آیات وارد صحنه و معرکه بشیم، بلکه برای برادران اهل تسننمونم این آیات رو بخوانیم، دعوتشون کنیم به قرآن اونها رو، نه به گوشه هایی از قرآن کریم، به همه قرآن دعوتشون کنیم و بگیم که شما هم آیات تقطیعی رو از قرآن کنار بگذارید، همه قرآن رو بیاید بپذیرید و عرض به خدمتتون که به همه قرآن نگاه داشته باشید و بنگرید، یه نگرشی جدید پیدا بکنید. آیاتی که در قرآن راجب اهل بیت هست سلام الله علیه اجمعین، مخصوصا راجب امام حسین علیه السلام با ما سخن میگویند، چه درس‌های مهمی به ما میده. و اگر این چنین هست که هست و هم اهل تسنن و هم تشیع قرآن رو قبول دارن، حتی یک حرف در این کتاب الهی تحریف نشده، پس اگر کسانی آمدن با ابی عبدالله علیه السلام آن کردند که کردند، اینها چگونه انسانهایی هستند؟ دیگه آیا میشه به اینا مسلمان گفت یا نه؟ کسانی که از اینها حمایت و پشتیبانی کردند، یزید در کربلا آمده دستور داده به عبیدالله، عبیدالله به عمر سعد دعنت الله علیهم اجمعین، اللهم فضائف علیهم العزا، عرض به خدمتون که اینها دستور داده این کارها رو انجام داده. و یه عده‌ای هم از قبل از اینها پشتیبانی کردن، یه عده‌ای هم بعدن از اینها دارن پشتیبانی میکنن. آیا این پشتیبانی های قبلی و بعدی با آیات قرآن تناقض ندارد، تضاد ندارد، مطابق آیات قرآن؟ این سوال ماست. در جلسه گذشته رسیدیم فقط به دو آیه، از بس این آیات مهم بودن. این تذکرم فوری عرض میکنیم که ما فقط داریم بررسی میکنیم که شأن نزول این آیات در مورد ابو عبدالله حسین علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین هست. وارد خود آیات نمیشیم که آیات کسی سوالی داره، اشکالی داره، مطرح کنه، جواب بدیم، به اینا نمیرسیم. اما آیا باید اینا رو کنار بگذاریم؟ خیر، هر کس اشکالی داره، سوالی داره، سایت کانون، سایت مؤسسه میقات القرآن مشخصه. اینجا معلمین، مدرسین فراوون هستن برای پاسخگویی به این اشکالات، کتباً شفاهاً در طول هفته از 9 صبح تا 9 شب این مؤسسه درش بازه برای همین کارها، یعنی برای پاسخگویی به شبهات اعتقادی، تفسیری قرآنی در هر موضوعی از موضوعات قرآن که میخواد باشه، مخصوصا همین موضوع تأویلات و تنزیلات که عرض کردیم. پس ما فقط شأن نزول رو داریم میگیم تو این وقت کوتاهی که داریم، نه چیز دیگر. اگر یه وقتی خود این ور اون ور صحبت میکنیم، برای اینکه آیه بهتر محتواش مشخص بشه. این جلسه هم همین قصد رو داریم. در جلسه گذشته با اون وقت کوتاهمون رسیدیم به این که درباره تنزیلات، یعنی آیاتی که شأن نزولش درباره حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام در قرآن هست، فقط و فقط دو آیه رو بررسی بکنیم. یکی آیه مبارکه مودت بود، معروف به مودت، که آیه 23 سوره مبارکه شورا بود که می‌فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. عرض کردیم هم شیعه هم سنی بیش از 50 دانشمند سنی اینجا بیان کرده که منظور از قربا اقربای پیغمبر یعنی 4 نفرن: علی، فاطمه، حسن و حسین علیهم السلام. و بعد توضیح دادیم پیرامون این قضیه که این آیه در شأن اهل بیت مخصوصا ابی عبدالله علیه السلام است. دومین آیه رو از کردیم، آیه مباهله هست، که این آیه مباهله خیلی خیلی مهمه، ولی باز هم چون ما فقط به شأن نزولش میخواییم نگاه کرده باشیم، این شأن نزول رو بیان میکنیم، ولی نکات عرفانی، نکات اخلاقی، نکات عقیدتی بسیار عالی در دل این آیه شریفه هست. می عرضه که دوستانی که عشق به تحقیق دارن، عشق به تفسیر دارن و عشق به این دارن که مطلبی رو محققانه مورد بررسی قرار بدن و در جایی به عنوان سخنرانی ازش استفاده بکنن، خیلی آیه جالبیه، به شرطی که بشینیم روش خوب خیمه بزنیم، فکر بکنیم که چه نکاتی در میاد. از جمله این نکته که این بزرگواران مستجاب و دعوه هستن و پیامبر اینها رو که اوورد داخل میدان، اینها دقیقا کسانی بودن که خداوند متعال اراده کرده بود که اینها رو پیغمبر بیاره. این خیلی مسئله است، چون پیامبر داره این کار رو میکنه و خداوند موافقتش میکنه و بهش هم میگه، خودش که خود پروردگار به پیامبرش خطاب میکنه که فمن حاجک فیه من بعد ما جاک من العلم، و بعد از مناظره‌ای که کرده پیامبر، برو سراغ این کسانی که ما به تو میگیم، به اونها بگو بیارن تو هم بیار، اونا بیارن تو بیار، اونا بیارن تو هم بیار، نفس هاتونو بیارید، ابنائتونو بیارید، نسائتونو بیارید وسط میدان، اونجا با همدیگه مباهله بکنید. و پیامبر این عزیزان رو ور میداره، میبره با خودش وسط اون میدانی که تهیه کرده بودند و اینها. این اعتماد 100% رو حضرت داره که اینها مستجاب و دعوان. الان اگه دستشو بالا کنه، مسئله دومی که عرض کردیم، به واسطه این بزرگواران خداوند بلا بر سر این مسیحیان نازل میکنه. و بعدم گفتیم که خود رهبر مسیحیان مثل رهبر مثلا کاتولیک های جهان که امروزی گفته میشه پاپ ژان پل دوم یا حالا سوم یا چهارم، اینا هر چند تایی که هستن، یه پاپ که هست، اون موقع هم یه دونه فرد به منزله پاپ برای اینها بود. اون رهبر مسیحیان نجران اونجا وقتی این جمع کوچک رو که با لباس های خیلی ساده و خیلی هم ساده آمده بودن وارد این عرصه شده بودن، اینها رو نگاه میکنه، او یقین پیدا میکنه که اینا دست بلند کنن در خونه خدا مستجاب و دعوان و نفرینشون حتما به اجابت خواهد رسید و لذا ابا میکنه از مباهله کردن. اینا خیلی نکات ارزنده و جالبی داره این آیه مباهله. حضرت آیت الله العظما صافی گلبایگانی حفظه الله تعالی کتابی دارن به نام پرتوی از عظمت امام حسین علیه السلام، صفحه 20 بیان میکنن که پیشنهاد مباهله از طرف پیامبر اکرم اگر مؤمن به دعوت خود نبود، یک خودکشی واقعی بود و دادن سند بطلان دعوت به دست دشمن بود. چون از دو قسم بیرون نبود، یا نفرینه، این تیکش ما باید یاد داشته باشیم، این تیکه خیلی جالبه، یا نفرین نصارای نجران در حق پیامبر مستجاب می شود، یا این که نه نفرین نصارا مستجاب می شود نه نفرین پیغمبر، این دوتا یا این که نفرین پیامبر مستجاب می شود یعنی در دوتای اولی یا نفرین مسیحیان نجران مستجاب می شود یا نه نفرین مسیحیان نجران نه نفرین پیامبر مستجاب می شود سومیش هم اینکه نفرین پیامبر مستجاب بشه. سومی رو شما بگذارید کنار، دوتای اول هر کدومش که اتفاق می افتاد، یعنی حتی اینجور می شود که مسیحیان نجران هم مستجاب نشه نفرینشون، پیغمبر هم مستجاب نشه، همه دست خالی برگردن، در هر دوتای اولی اینجا پیغمبر ضایع شده بود و از بین رفته بود و اون دیگه کسی اعتماد به پیغمبر، به پیامبری پیغمبر نداشت، یعنی یک انتحار بود، یک خودکشی بود برای پیغمبر. اما در مرحله سوم که نفرین خودش مستجاب بشه، اون فقط راه باقی مونده بود که همین راه رو هم مسیحی‌ها متوجه شدن که 100% به این صورت و ابا کردن از مباهله کردن و ایشون می‌فهمد که هیچ خردمندی که مدعی نبوت باشد چنین پیشنهاد اینو نمیاد بده و سند بطلان دعوای خودش رو به دست مردم نخواهد داد مگر آنکه 100% اطمینان به استجابت دعای خودش داشته باشه و هلاکت دشمن. و میفرماین که ایشون که پیغمبر اکرم این چنین بود، یعنی 100% میدونست که این استجابت حاصل خواهد شد. چرا؟ اون تیکه که ما شیعیان باید نتیجه بگیریم و به اهل سنت هم اینو تفهیم بکنیم اینه که واسطه ها قوی و محکم بودن، به واسطه این واسطه ها نفرین به اجابت میرسید و پیغمبر 100% اطمینان داشت مخصوصا به این واسطه ها که آمده بودن. شما از اهل سنت و هر کسی دیگری سوال کنید آیا خدای تعالی میتونست به پیغمبرش بگه خودت برو تو میدان مباهله؟ یک سوالیست، برو در میدان مباهله خودت دستتو بلند کن بگو الان که من مباهله میکنم. چرا این چهار نفر رو کشوندی تو میدون؟ چرا کشانده تو میدون این چهار نفر؟ این یک سواله، یک سوال پاسخشو باید بدیم، اهل سنت هم باید پاسخشو بده. چرا این چهار نفر رو آوردی؟ هدف از اینه که بفهمانه به ما و به اهل تسنن که پیغمبر میخواد با همه عظمتش میخواد خدای تعالی به پیغمبرش بگه اینها رو بیار به مردم معرفی کن که اینها واسطه های بسیار محکمی هستن که با وجود اینها اگر مستجاب و دعوی به اینها قسم بده خدا رو بخونه دعاش ردخور نداره. اگه غیر اینه شما بفهمید، غیر اینه برادران اهل تسنن بگن غیر اینه، شما هم سوالتون رو پابرجا کنید و بپرسید چرا پیغمبر تنهایی نیامد تو میدان مباهله، چرا این چهار نفر رو بهشون با قول ما گفتن امروزه زحمت داد به اینها برداشت آوردشون تو میدون؟ و یه هدفی اینجا هستش، معرفی اینهاست به عنوان واسطه در پیشگاه الهی، کسانی که پروردگار روی اینها خیلی حساب میکنه، خیلی حساب باز کرده. خب این آیه دوم بود. اما آیه سوم از آیاتی که شأن نزولش در باب حضرت ابو عبدالله الحسین علیه آلاف و تحییت و سنا هست. خب آیه 33 از سوره مبارکه احزاب، آیه بسیار زیبایی است که اکثر دوستان ممکنه که این آیه رو حفظ هم باشن. آیهش از اینجا شروع میشه که خیلی جالبه، چیزی که ما امروزه تو جامعهمون گوش نکردیم، صدمش هم داریم میخوریم، ضررش هم داریم میبینیم. میفهمد وقرن فی بیوت کنن ولا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا. خطاب به زنان پیغمبر هست، گیرم خطاب به زنان پیغمبر. اگه کسی بیاد بگه آقا فقط به زنان پیغمبر داره این آیه میفرماید، زنای دیگر رو بر نداره، اون وقت مفهوم مخالف این کلام این میشه که زنای پیغمبر این کار انجام ندن، زنای دیگه برن هر کاری دلشون میخواد در این زمینه انجام بدن. بخونید آیه رو، وقرن فی بیوت کنن ولا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا فاقمنا الصلاه و آتینا الزکاة، میرسه به اینجا انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که صدر آیه، ذیل آیه، چون بعد از اینجا آیه ادامه داره، ذیل آیه، صدر آیه، دوتا همه ضمائر، ضمائر مؤنث خطاب به زنان پیغمبره، فقط یه تیکه آیه ضمیر مذکر اصلا با صدر و ذیل آیه جور در نمیاد. ولی زخ خیلی جالبه که خود اهل تسنن هم بعضن یا از دستشون در رفته، متوجه نبودن بنده خدا، یا اینکه به واقع رسیدن به این مطلب که اومدن اسم همین قسمت رو، یعنی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، رو گذاشتن آیه تطهیر، در حالی که آیهش، آیه 33 از وقرن فی بیوتکن نه شروع میشه تا آخر آیه، این یه قسمت رو خودشون آوردن گفتن، میگن آقا آیه تطهیر، بعضیا گفتن در شأن فلان، بعضیا گفتن در شأن آقا، این که آیه که نیستش که، درسته ما میپذیریم یه آیه میتونه باشه، ولی شما که دارید میگید خودتون دلیل بر این که اصلا این تیکه وسط آیه یک جمله معترضه است، به قول ادبا به صد و ذیل آیه کاری نداره. اینجا لحن عوض شده، داره راجب یه گروه دیگه صحبت میکنه، بعد که یطهرکم تطهیرا تموم میشه میره سراغ ادامه آیه. اونی که عرض کردیم ما گوش نکردیم از این آیه 33 سوره احزاب، الان داره تازیانهاش کف پای ما میخوره، آوردن زنها در متن اجتماع هست. ما کار رو از مردان تو ادارجات گرفتیم، زنها رو به جاشون استخدام کردیم، مردها بیکار شدن، اونایی که مؤمن بودن در فشارن، اونایی هم که متدین نبودن تماما به سوی مواد مخدر گرایش پیدا کردن. مرد تو خونه داره تریاک میکشه، مواد مخدر نمیدونم کراک میکشه، شیشه میکشه، مصرف میکنه، از اون ور قضیه زنه رفته سر کار، ساعت 5-6 بعد از اون میاد میبینه خونه پر دوده، نمیدونم فلان، نه بعدم بعد یه مدتی طلاق و این دادسرها پر این مسائل. آمار بگیرید چقدر درصد طلاق به واسطه مواد مخدر بالا رفته، چقدر جنایات داره صورت میگیره به واسطه این قضیه. این گوش نکردن آیه 33 سوره احزابه که زنها رو هر چی میتونید حریم براشون قائل بشید، حرمت براشون قائل بشید، بازشون نکنید بریزیدشون تو جامعه، متروها رو پر زنها نکنید، بازارها رو پر زنها نکنید، زنها رو نفرستید خرید بکنن با مردا چک و چونه بزنن، هر مردی خوشش نیاد باید بره دکتر، مریضه. مرد حقیقت و طبیعت و ذاتش اینه که خوشش بیاد، گیرم باید جلوی خودشو بگیره. اگه کسی آمد گوی خوشش نمیاد، آقا حسن مردانی خوششون نمیاد، مریضن، آقا مریضن، بران معالجه بکن. مرد نمیشه از جنس مخالف خودش خوشش نیاد، مگه میشه همچین چیزی؟ شما آمدین متروها رو پر زن کردین، بازارها رو پر زن کردین، اتوبوسها رو پر زن کردین، چه میدونم مینیبوس ها رو پر زن کردیم، تاکسی های زنونه مردیم گذاشتیم، حالا درست غلط هر چی سر جای خود، نیاز بوده اینقدر جامعه رو پر زن بکنیم؟ زن ها رو بکشیم از خونه ها بیرون، بعد تربیت بچه ها رو سپردیم یا به معلمان مهد کودک یا به معلمان خود مدارس. معلمان دولتی مدارس میگن آقا به اندازه‌ای به ما حقوق میدن که تا این ساعت برای شما کار کنیم و همین مقدار درس بدیم، بقیه‌اش مدارس غیر انتفاعی. غیر انتفاعی هم 1,000,000 تومن میگیره، به معلمه میگه نمره بهش بده، برای اگه رد بشه دیگه باباش این پولو به ما سال دیگه نمیده. نمیگه همچین چیزی؟ معلم مهد کودک هم که دلش برای بچه میخواد، بچه رو سرش گرم کنه، میگه چیکار کنم چیکار نکنم، فطرت بچه به سوی رقاصی، یا مو آهنگ خیلی قشنگ اول میذاری خود رقص به بچه یاد میده فلان، اینو کم و بیش پیدا کنی مهد کودکایی که بچه‌ها تعالیم مذهبی بدن و اینها، بچه‌ای که تعالیم مذهبی چیزی که بالاخره توش یه شادی آنچنانی اینا نره، یا تخصصایی که متخصصینی باشن که بتونن شادی آنچنانی بدن، مثلا مثل مؤسسه ما باشن که یه عید قدی بگیرن توش معصیت نباشه، همم شاد و شنگول باشن و فلان، یه دونه کف هم مثلا نزن، که خب اون یه تخصصی میخواد، همه که خب اینجوری نیستن که. ما چشوندیم آوردیم این آیه 33 رو گذاشتیم پشت سرمون، نتیجه‌ش اینه که داریم میبینیم روز به روز وضع بدحجابی داره بدتر میشه، این زن رو دست اون زن بلند میشه توی بازار برای اینکه جلب توجه بکنه، چک و چونه میزنه، اون فرد کاسب به این زنه جنس و 500 تومن 1000 تومن 2000 تومن 4000 تومن آدم زبلی باشه بالاتر میگه، نصفشو براش چونه میزنه، خوشو بش با هم میکنن سلام علیکی میکنن، احیانا یه ارتباط همیشه برقرار میشه به هر حال دیگه، بعضن نتیجه‌ش هم اینه که داریم می‌بینیم خانواده‌ها متلاشی، زن‌ها تا بوق شب توی خیابون‌ها، از اینجا شما پات می‌ذاری بیرون ساعت 9 و نیم 10 شب 10 و نیم شب از مترو خانم داره میاد کنار خیابون وایساده. خدا وکیلی من جرئت نمی‌کنم سوار ماشین شخصی بشم. این به چه جرئتی سوار ماشین شخصی میشه میره من نمی‌دونم. بعد اینو مثلا تعریف که می‌کنی چی می‌کنه؟ این دلیل امنیت بالای اجتماعی که این خانم ساعت 10 و نیم شب سوار ماشین شخصی میشه میره. این تامین امنیت اجتماعی رو شما بیا تو روزنامه‌های فلان تو صفحه حوادثش بخون که اینها چقدر ماشینا عوض اینکه تو این مسیر بره رفته تو بیابون سر در آورده. این کشاندن زنها به اجتماع، بیکار کردن مردم و این بساط. فرمود و قر نفی بیوت کنه، تا هر جا که میتونید مگر برای جاهای استثنایی و ضرورت شاز و نادر، بیمارستان زنان دکتر میخواین، درمونگاهای زنان دکتر میخواین، همه اینا هست. غیر از این زنا رو علکی وسط خیابونا نکشید. و قرن فی بیوتکنه، جمعشون کنید تو خانه ها بگذارید، نه استاد دانشگاه خانه باشن، بزرگ معلم و مربی تربیت فرزندان شما اینها هستن. بچه هاتونه نرید دست معلمین مهد کودک بسونه، اون دلش نسوخته بچه شما تربیت کنه. این بچه مادر میخواد، مادر باید تربیتش کنه او رو. حالا حرف در این زمینه خیلی زیاده، از بحث خارج میشه. آیه تطهیر، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، قطعا این است و جز این نیست که خداوند متعال اراده فرموده است برای این که ببرد، زائل بکنه از شما. از کیا؟ از انکم، یعنی از شما اهل بیت. چه چیزی را؟ رجس را. رجس یعنی هر گونه معصیت، نافرمانی، گناه، خطا، زن، سیئه، آلودگی های ظاهری که منجر به گناه و مکروه میشه، و هر گونه مکروهی را از شما زائل بکن. و یطهرکم تطهیرا، و پاکیزه بگرداند شما رو. پاکیزه گردان، پاکیزه گردیدنی، یعنی پاکیزه گردیدنی که کسی همچون چیزی رو کم دیده باشه، فقط به دست خدا دیده باشه. بشر نمیتونه اینطوری کسی رو پاکیزه بکنه، این کار خداست. این آیه قرآن، آیه 33 سوره مبارکه احزاب. مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه در کتاب فاطمه زهرا میفرماید که آیه تطهیر در خانه ام سلمه نازل شده، پیامبر اکرم اونجا حاضر بودن، حضرت صدیقه طاهره، امیرالمومنین حسنین صلوات الله علیهم اجمعین حضور داشتن. جناب ام سلمه خودش از پیامبر تقاضا میکنه که یا رسول الله، وقتی میبینه که حضرت یک عبایی داشتن، کسا یعنی یه نوع عبا تو دوش حضرت بود، حضرت اینها رو جمع کردن. این که دیگه بعضی خانم‌ها میان تعریف می‌کنن که همه خوابیده بودن، بعد حضرت یک لحافی کشید رو سرش و عباش، بعد اینا رو برد زیر لحاف، بعدم یک دشمنان سیده میان. اینا حرفای خاله پیر زنکیه، حرفای تفسیر و معنای آیه نیست، شأن لایه این نیست. اینی که پیغمبر عبای مبارک رو دوششون بود نشسته بودن، حسنین اینها آمدن هی قسمت‌های از عبا رو دوش اینها هم انداختن، صدیقه طاهره هم به همین صورت انداختن و اینا جمع کردن، دست مبارک رو به این صورت گرفتن با عبای مبارک خودشون. بعد این آیه نازل شد، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اسمش شد آیه تطهیر، معروف به آیه تطهیر شد. هم سنی هم شیعه اینو نقل کرده و قبول داره. و اینم شد افراد تحت الکساء، یعنی افرادی که زیر عبا بودن. ام سلمه میگه من داشتم تو آشپزخونه، به قول ما گفتنیم، مثلا ما میگیم آشپزخونه، حالا موقعی که آشپزخونه نبوده، میگه من داشتم تو آشپزخونه، حالا اینم بگیم یه تنوعی هم ایجاد میشه، اوپن داشتم اونجا کار میکردم مثلا. ها میگه از همونجا دیدم اینا جمع شدن، حالت وحی بر پیغمبر عارض شد، پیغمبر شروع کرد آیه بلبلان خوندن، گفتم یا رسول الله دست نگذارید منم بیام قاطی شما بشم. حضرت فرمودن نه ام سلمه، نه یا جای تو اینجا نیست، ولی انت بخیر، تو عاقبت بخیر میشی. حضرت در بعضی روایات تا دو بار، در بعضی روایات تا سه بار فرمودن تو عاقبتت بخیر میشی، و همین جور هم شد. در بین زنای پیغمبر چند نفرشون عاقبت به خیر شدن؟ همه اینا ام المؤمنین بودن دیگه، یکیشون ام سلمه بود، عاقبت به خیر شد واقعا. انت و انت فی خیرن یا انت به خیرن، عباراتش مختلف هست. میگوید که من گفتم من بیام، مرحوم علامه میفرماید که گفتش که حضرت او رو نه کرد، فهمود تو داخل نشو. این آیه مخصوص به ما پنجتن هست. بعد مرحوم علامه امینی میفرماید که جماعتی از صحابه که این شأن نزول رو آمدن نقل کردن میشماره، بعضی هاشونو ما میشماریم: سعد ابن ابی وقاص، انس ابن مالک، ابن عباس، ابو سعید خدری، عمر ابن ابو سلمه، واصلت ابن اسقع، عبدالله ابن جعفر، ابو حمرا، هلال، عایشه، خود ام سلمه که سنی اهل سنت قبولش دارن، ام سلمه رو ام المومنین، البته مثل عایشه نمیگن همه اینا رو ام المومنین، ام المومنین نه، اما خب بیشتر رو عایشه مانو داده میشه. ام سلمه، ابو هریره، معقل ابن یسار، ابو توفیل، جعفر ابن حبان، حبیره، ابو برزه اسلمی، مقداد ابن اسود، جمعی از اینها رو نقل کرد. بعد میگوید که روایاتی که صحابه مذکور نقل کردن در این موضوع هم رأی و هم سخن هستند، که آیه شریفه تطهیر در خانه ام سلمه نازل شده و فقط در شأن پنج تن بوده است. جمله بعدی رو دقت بفرمایید، علامه امینی، چرا داریم از علامه امینی میخونیم؟ شخصیتی که سالهای بسیار زیاد هر روزش 14 ساعت مطالعه کرد، قلم لای انگشتان علامه امینی جاش گودال ایجاد کرد، وقتی رفت پیش طبیب جاش گودال ایجاد کرد، آخرم از درد قولنج، یعنی دردی که مال کت بسکی، نمیدونم شما تا حالا شده یه ضرب بنویسیم کتفتون درد بگیره، از این درد در بستر بیماری افتاد. ایشون روزی 14 ساعت یک کتابو فقط داشت مینوشت، تا یه مدتی البته، چون کتب دیگر هم تعریف داره خیلی عالیست، از جمله همین کتاب فاطمه الزهرا. این کتاب القدیر بود. تو القدیر کاری که ایشون کرده، اهل سنت واقعا اگر میخوان به حقیقت برسن اجازه بدن در این کتابخانه های امارات، عربستان سعودی، کویت، قطر، کشورهای حاشیه خلیج، اردن، جاهای دیگه، این القدیر هم بگذرن. القدیر فقط از اهل تسنن، از دانشمندان اهل تسنن استفاده کرده، تمام آیات قرآنی، احادیث، اینایی که آورده از اینا استفاده کرده که آقا حقایق چی هست و چی میتونه باشه. اینو دقت داشته باشید، یک صلوات بلند بفرستید تا عرض بکنید. پس اگر سراغ در واقع مرحوم علامه میرین، نه اینکه عالم شیعه ایست که رفته سراغ اهل سنت، از بزرگان اینها نقل قول کرده، القدیر رو نمیشته، القدیر نقل قول اهل سنت. ایشون میفرماید که و هیچ یک از زنان پیغمبر داخل این قضیه نیست. من در عربستان در حج بودم، دیدم جلوی حرم نبوی یک جوانی برخاست، حالا تو اون سکوت مطلق که بالای مسجد مطهر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نوشته که اونجا سکوت مراعات بکنه، آیه قرآن هم آوردیم، عرض به خدمتتون که حالا خود این آیه شما اصلا نوشتنش بحثی داره، ما اصلا نمیخوام وارد این مسائل بشیم. دیدم اونجا منم نشسته بودم، دیدم که یک شورتهایی که نوار قرمز دارن که مثلا یه خود ورودم توی این مسائل دارن به قول خودشون، یک جوانی ظاهرا لبنانی بود یا حالا از خودشون بود، بلند شد آخ این سوال کرد بلند بلند از این شورته، پرسید آقا منظور از اهل البیت در آیه تطهیر چیه؟ اونم برگشت گفتش که منظور از چیز آیه تطهیر از اهل بیت همه قبایل جعفر، آل جعفر، آل کی، آل کی، آل کی، همین جوری. حالا این یک صحنه سازی بود یا اینکه نه صحنه نبود، واقعا این پرسید نبود. اونم گفت بله بله، نعم نعم، فی امان الله، فی امان الله، خداحافظ. اینطوره واقعا، اینقدر گله گشاده، یعنی آیه اینها همه آل عقیل تطهیر شدن و همشون متحد و معصومن واقعا. خب بیانیم ببینیم آل عقیل چجوریه. حتی زنان پیغمبر. بعد اونجا برگشت این صحبت هم در ادامهش کرد، گفت یکی دیگه از اون جوان‌ها بود، وقتی که او رفت گفتش که آقا زنان پیغمبر، گفت بله بله زنان پیغمبر که حتما هستن. همینو به عربی داشت می‌پرسید، به عربی هم داشت جواب میداد. خب پس عایشه اگر واقعا از هر رجسی پاک شده طبق این آیه شریفه، مشمول این آیه شریفه و مصداق این آیه شریفه است، چرا در جنگ جمل این اشتباه بزرگ و مرتکب میشه جلوی خلیفه چهارم به زعم خود برادران اهل تسنن میسته و این همه خون رو میریزه روی زمین؟ چرا این کار انجام؟ تمام این خونها به گردن اون کسیست که اینها رو آورده وسط این میدان دیگه. پس این که اصلا دیگه از رجس هم گذشته، فساد در روی زمینه، قتل خونریزی است، چرا این اشتباه بزرگ میکنه اگر این پاک هست از این مسائل و خدا اراده کرده که پاک بشه؟ پس معلوم میشه زور خداوند به عایشه نعوذ بالله نرسیده که او رو از این عمل فجیع بزرگ پاکش بکنه. در واقع این اشتباه او مرتکب میشه، چون خداوند اراده کرده دیگه. یرید الله لیذهب عنکم الرجس. بعد میفهمد و این مطلب از مسلمیات هست، غیر از حضرات صحابه ایشون داره بیان میکنه. تقریبا 300 نفر این روایت رو به همین ترتیبی که ما گفتیم نقل کردن و ما مشخصات این 300 نفر رو که در قرون مختلف میزیستن به طور تفصیل در کتاب القدیر شرح داده ایم. این آیه تطهیر، یکی از کسانی که تحت این کسا عبای پیغمبر بود سالار شهیدان ابی عبدالله علیه السلام هست. خداوند اراده کرده حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام از هر گونه رجس، پلیدی، معصیت، ذم، خطیعه، اشتباه، مکروه حضرت پاک باشه. معصوم و مطهر. یک فرد این چنین، این آیه در شأنش در زمان حیات پیغمبر نازل شده، پیغمبر از دنیا رفته، ابی عبدالله کودکی بیش نبوده، حالا بزرگ شده، آمده در صحرای کربلا، اینها میشناسن این آیات هم میدونن، چون نماز میخونن، تکبیر میگن و میگن تو حسین پسر فاطمه هستی و میان این جنایت فجیع رو به وجود میارن. چرا؟ مگه این آیه در شأن ابی عبدالله نازل نشده؟ مگه ابی عبدالله مشمول این آیه شریفه نیست؟ امروز کتابی رو دیدم که از یکی از شهرهای سنی نشین ما جوانی به یکی از دوستان ما هدیه کرده بود، جوانی از برادران اهل تسنن و خیلی احساساتی شده بود. اون جوان گفته بود که من وهابی هم هستم و افتخار میکنم که وهابی هستم. بسیار کتابو باز کردم خوندم، یکی از این کتابها، دیدم تعریف و تمجید بسیار زیادی از معاویه به عنوان صحابی پیغمبر. وصیت نامه معاویه رو بگیریم بفرستیم برای این جوانان اهل تسنن. وصیت میکنه به پسرش یزید که با عبدالله ابن زبیر اینگونه رفتار کن، او فردی است با این مشخصات، با عبدالله ابن عمر اینگونه برخورد کن، او فردی است اینطوری. اینو تو اون کتاب ایشون ننوشته بودا، اینو عرض میکنیم، این وصیت نامه برای اونا بفرستیم که چقدر تمجید کرده که اینا همه اهل بهشتن، این صحابی و خیلی گرانقدرم. معاویه رو داره بیان میکنه. تو این وصیت‌نامه‌اش معاویه برای یزید نوشته، وقتی که یزید رو به زور میاره سر کار، مستقرش میکنه، امام حسن رو میکشه، یزید رو میاره سر کار مستقرش میکنه، بهش میگه با عبدالله ابن زبیر اینجوری برخورد کن، با عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم اینجوری برخورد کن، با حسین پسر فاطمه اینجوری برخورد کن، چون دقت بکنید، العیاذ بالله، نستجیر بالله، نعوذ بالله، سبحان الله، میگوید این فرد، میگوید که حسین فرد سبکسری است. تو وصیت‌نامه‌اش به یزید این فرد این آیه رو در شأن امام حسین میدونه یا نمیدونه؟ اگر بدونه اینو گفته باشه کافره، قطعا هم میدونه. معاویه کسی نبوده که شما بگید که اهل تسنن میگن معاویه کاتب وحی بوده، یعنی همه این آیات از این دستش رو آخر نصفش گذشته، در حالی که ما اصلا اعتقاد به همچین چیزی ندیم. خود بعضی اهل سنت هم میدونن که کاتب وحی نبوده، نامه های مینوشه تک و تو، اونم آورده بودنش برای اینکه پیغمبر از دستش ناراضی بود، ابن عباس شفاعتش کرد با یه وضعیتی کشتنش، جایی که به اصطلاح توبه بکنه فلان کنه، جوونی بود خیلی اذیت میکرد پیغمبر و پدرش هم همینطور. خب اینجا این آیه رو پس میدونست در شأن امام حسین، این حرف چیه داره به امام حسین علیه السلام میزنه، میدونه اون معصومه که. بعد خود یزید میاد سر کار، معاویه مستقرش میکنه. عرض به خدمتتون که این جند بزرگ رو یزید میزنه. بعد این جوان سنی بهش میگن چرا یزید این کار کرد؟ مگه اینا امام حسین این آیات نی در شأنش؟ میگه گناه پسر رو که به پای پدر رو مینویسن که ببینا داره. ما قائل به این مطلب نیستیم که گناه پسر رو به پای پدر نمیسن، اما به پای پدری نمینویسن که حافظ پسرش و طرفدار پسرش و پشتیبان پسرش چی؟ نباشه. بعد اونو نمینویسن. ولی وقتی باشه از قبلش مستقرش کرده، با کشتن سبت پیغمبر اینو آورده سر کار که این بیاد با اون قراردادی که با امام حسن علیه السلام بسته، قرارداد کنسل کرده، خونسا کرده، یزید رو بیاره سر کار، بعدم این وضعیت رو ایجاد کرده، این فرد طرفدار عجیب برای این پسرش یزید هست. لعنت الله علیهم اجمعین. واقعا این آیه تطهیر. یه سوال دیگه، اگه آیه تطهیر راجب یکی از صحابه‌ای بود که اهل سنت خیلی قبولشون دارن، راجب یکی از خلفا بود، واقعا الان اهل سنت با ما چجوری محاجه میکردن؟ چگونه احتجاج میکردن؟ ما دیگه اصلا همین یه آیه رو میگفتن آقا هر چی دیگه شما دلیل بیارید بر علیه این فردی که آیه تطهیر در موردش نازل شده، همین برش کفایت میکنه. تمام تفاسیر اهل سنت میشد تعریف و مدح و ستایش از این فردی که آیه تطهیر در موردش نازل شد. اما وقتی احادیث اینجوری میاد و اینا سکوت میکنن، سعی میکنن، میبینن آیه رو نمیتونن از بین ببرنش، میان آیه رو گشادش میکنن، تعمیمش میدن به قول ادبی، کسان دیگر هم داخل میکنن که فضیلت اینا شکسته بشه. یه فرمول هست اینجا. یه وقتی من و شما نعوذ بالله، نه من و شما این نوعی رو عرض میکنیم، میبینیم من و شما نمیتونیم به فلان همردیفمون برسیم، تو دانشگاه، تو حوزه، تو بازار، تو جاهای دیگه، چی کار میکنیم؟ اگه آدم متدینی نباشیم میزنیم تو سر اون، اونو میاریمش پایین، چون میبینیم خودمون نمیتوانیم بالا برویم، اونو میاریمش پایین. یه فرمول کثیفی است که متاسفانه خیلی هم، حالا نه فقط اهل سنت باشم، شیعیان هم میتونن تو مفصلین اهل سنت این کار راجع به اهل بیت خیلی رذیلانه بعضن انجام میدن مفسرین. یعنی میان وقتی میبینن این آیه در شأن امام حسین نمیتونن اینو بیارنش پایین، نمیتونن که خودشونو ببرن بالا، سعی میکنن که اونها رو یه جوری بیارن پایین. پایین آوردن اونها به چه صورتی؟ به این صورت که یک 2000 نفری رو قاطی آیه بکنی، بگیم آل جعفر هم هست، زنای پیغمبر هم هستن، فلان هم هستن، فلان هم هستن. بسیار. آیه سوم 33 سوره احزاب در شأن ابی عبدالله علیه السلام. حالا ببینید چه شخصیتی میاد وسط صحرای کربلا، این وضع براش به وجود میاد. ببینید مصداق آیه شریفه 33 هست، یعنی هم مطهره هم در یک کلام معصوم. اینم آیه سوم. اما آیه چهارم، یک صلواتی محبت بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعليه حفظه.
سوره مبارکه دهر یا سوره مبارکه انسان، انقدر این سوره اهل بیتی بودنش مسلم و واضح هست که بهش گفته میشه سوره هل اتا. این سوره رو گفتن کل سوره راجب اهل بیت. عده بسیار زیادی از مفسرین شیعه و سنی آمدن بیان کردن، همه شیعه که البته این اعتقاد داره که این مطلبی که الان داریم عرض میکنیم، عده بسیار زیادی از اهل سنت هم بدن این مطلب رو اینجوری عنوان کردن که آقا از آیه پنجم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا یوفون به نظر و یخافون یومن کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا بلا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. میره تا 18 آیه رو فرمودن که در شأن اهل بیت علیهم السلام. چرا شأن نزولش ببین چه جوریه؟ هنوز آیات تنزیلی هستیم، دقت بفرمایید. ابن عباس رئیس مفسران و مورد قبول اهل سنت عزیز ما بیان می کند حسن و حسین هر دو بیمار شدن، پیامبر مطلع شدن، با جمعی از یاران به عیادت حسنین علیهم السلام آمدند. به علی علیه السلام گفتن که ای ابوالحسن، خوب بود نظری برای شفای فرزندان خود می کردی. این در زمانی بود که فردی به نام فزه خادمه حضرت زهرا سلام الله علیها تو همین منزل بود، خدمتکار بود. تا اینو متوجه شدن امیرالمومنین علی علیه السلام، فاطمه سلام الله علیها، حضرت فزه سلام الله علیها که خادمه اینها بود، هر سه نذر کردند که اگر شفا بگیرند، این دو بزرگوار یعنی حسنین علیهم السلام اگر شفا بگیرن 3 روز روزه بگیرن. اینها بعضی از روایات بیان میکنه که خود امام حسن و امام حسین هم کودکی بودن، چند ساله امام هستن اینها، رشدشون اصلا همه چیشون فرق میکنه با مردم عادی دیگه، از نظر رشدی فکری عقلی. این بزرگواران گفتن که خودمونم نذر میکنیم که اگر از این بیماری شفا پیدا کردیم 3 روز روزه بگیریم. چند روز گذشت، هر دو شفا پیدا کردن، حالشون خوب شد. خیلی خانواده فقیر هستن، چیزی تو دست و بال امیرالمومنین علیه السلام نیست، چیزی ندارن. حضرت رفتن 3 من جو قرض کردن، 3 من جو. فاطمه سلام الله علیها 1/3 این 3 منجو رو آرد کرد، نان پخت که لااقل یه نانی داشته باشن. اینا میخوان حالا نذر دارن 3 روز روزه بگیرن. اینا رفتن روز اول رو روزه گرفتن، اینها رو حضرت نانها رو پخت برای افطار آماده کرد. برای افطار تا افطار شد دیدن که دق الباب میکنن، یه نفر گفتش که السلام علیک اهل بیت محمد صلی الله علیه وسلم. اللهم
صل علی محمد وآل محمد.
ضمیر مفرد من آوردم، معذرت میخوام. انقدر من نگاه به ساعت میکنم که زود وقتمون تموم شد. من خدا شاهده حسرت میخورم به حال بعضی از این خطبای خوب ما که بالای منبر 3-4 بار ساعتشون نگاه میکنم که این وقت کی تموم میشه. من انقدر وقتم بی برکته که باید نگاه کنم که ببینم چقدر دیگه وقت مونده که این همه مطلب ما داریم بگیم. اینها السلام علیکم، ضمیر جمع، سلام بر شما ای خاندان پیامبر. اسم نیوردیم که وقت گرفته نشه. تو کیستی؟ مستمندی از مستمندان مسلمین هستم، قضایی به من بدهید، خداوند به شما از قضاهای بهشتی مرحمت کنند. امیرالمومنین گفت آقا نان منو بدیم به ایشون. پس شما چی میخوری؟ حضرت فرمود که من یه خود آب میخورم امشب، حالا میخوام تا فردا انشالله. فاطمه سلام الله علیها فرمودن که منم یه مقدار آب میخورم، حالا نون منم بریم نونم. فزه گفت شما دوتا که اینجور، منم میخورم اینا. امام حسن گفت پس حالا که شما نمیخوری ما نمیخوری. نونشون همه جمع کردن، تعداد نونا جمع کردن، دادن به این مسکین، رفت سائل، رفت همه آب خوردن اون شب، شب اول. روز دوم نیت کردن روزه گرفتن، باز دوباره از همون 3 منجو صدیقه طاهره قسمت سهم دوم رو نان پخت. افطار شد، یک کسی آمد دم در، در قلباب کرد. تو کی هستی؟ که من یک یتیمی هستم، پدرم از دنیا رفته، مادرم نمیتونه خرج ما رو بده و ما همینجوری هستیم، هیچی نداریم. گفته برید چیزی دست برید جمع کنیم، مثلا من اینا رو دارم میگم الان. من اگر قضایی دارید به من بدید. حضرات دوباره همون برنامه‌ای رو که با نفر اول اجرا کرده بودن با ایشون هم اجرا کردن. یتیم هم نانها رو گرفت رفت. سومین روز با آب افطار کردن، بدنها تحلیل رفته، رنگها زرد شده، از به خدمت قوهی برای اینها نمونده، مخصوصا بچه ها. باز دوباره موقع افطار شد روز سوم، نفر سوم اومد، آقا تو کی هستی دق الباب کردی؟ گفت که من یک اسیری هستم. حالا اینا هر کدوم تعریفی دارد اینا بماند، ما وقتش نداریم اینا بخواد بازش بکنیم. گفت من یک اسیری هست. گفت آقا چی میگی؟ گفتش که من بعضم اینجوری هیچی ندارم، خیلی گرسنم، چند روزه که غذای درست حسابی من نخوردم. همه دوباره همون برنامه روز اول و دوم در مورد ایشون هم پیاده کردن، گرفتن رفتن، اومدن آب خوردن خوابیدن. صبح شد، امیرالمومنین اصلا دست حسن و حسین رو گرفته بود با خودش از منزل آورد بیرون، رفت خدمت پیامبر. پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگامی که چشمشون به صورت این بزرگواران افتاد، دیدن که رنگ و روی اینا پریده، اینها دیگه انقدر بدن تحلیل رفته، بدن اینها داره عبارتی داره توی یکی از روایات مثل گنجیش که دیدین یه خود اینجوری تنش بعضی وقتا تو آفتاب میاد جای میلرزه، اینجوری داره میلرزه بدن این کودکان. حضرت فرمودن این چه حالیه که در شما میبینم؟ خیلی من ناراحت میشم، چرا اینها رو با این حال پیش من آوردین؟ چه حالیه شما ها دارین؟ دست اینها رو گرفتن با خود امیرالمومنین آمدن داخل خانه فاطمه سلام الله علیها، دیدن حضرت صدیقه طاهره در محراب عبادت ایستاده، این راوی خود پیامبر امیرالمومنین علیه السلام است. میگه دیدن حضرت در محراب عبادت ایستاده، رنگ و روی حضرت پریده است، ظاهرا در حال قنوت هست، شکم مبارک به پشت چسبیده، چیزی از این وجود باقی نمونده، اینجور یعنی چشمهای حضرت به گودی نشست. پیغمبر خیلی ناراحت شد. تو همین فضا جبرئیل نازل شد. شما حالا صلوات آهسته بفرستید، آخرش ما صلوات بلند میفرستیم. ای محمد این سوره را بگیر، سوره سوره حل عطا. بعضی گفتن از آیه ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، این سوره رو بگیر، بر پیغمبر خواند و تقدیر کرد از جانب خدای تعالی از عملی که این بچه ها انجام داده بودن. حالا این خودش داستانی داره، ما کاری نداریم، داریم شأن نزول ها رو عرض میکنیم. در کتاب القدیر میفرماید که 34 نفر از علمای معروف اهل سنت این حدیث رو که الان ما شأن نزول رو نقل کردیم و اینها، این روایت رو در کتاب‌های خودشون آوردن. همه نام کتاب‌ها، تعداد صفحه اونها، کدوم صفحه هست، جلد چندم، همه رو مرحوم علامه ذکر کرد. که این دو دیگه روایت معتبره، همه اهل سنت هم اینو قبول دارن. یک دونه مفسر لوس اسم من نمیارم تو اهل سنت که خیلی جا هم از این کارو، برای چی این کارا رو ما انجام میدیم؟ آمده گفته ان الابرار اینها هستن، کسی نمیگه فاطمه، حسین، حسن، علی جزو ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا نیستن، اینا ابرار نیکانن. ولی خب دلیل بر این نمیشه که دیگران هم جزو نیکان نباشن. همه امت اسلام اونایی که آدم خوبه همه جزو ان الابرار هستن. در این حال عرض کرد 34 نفر از علمای معروف اهل سنت این روایت ذکر کردن، شأن نزول درسته، یعنی این آیات در شأن اهل بیت که یکیشون هم ابی عبدالله علیه السلام سالار شهیدان نازل شده. حالا ما اینو میگیم که یادداشت ذهنی داشته باشیم، خوبه که این آیات در مورد امام حسین علیه السلام نازل شده بود، وگرنه دیگه چه اتفاقی میخواست بیفته تو کربلا؟ خوبه امام حسین علیه السلام 18 آیه سوره الحل عطا حداقل در مورد اون بزرگوار نازل شده، وگرنه دیگه چی کار میخواستن اینا بکنن با ابی عبدالله؟ این هم از آیات تنزیلی. حالا اون صلواتی که بنا بود بفرستید، محبت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
از علمای معروف اهل سنت در این باب من اسامیرم بعضن رو ذکر کنم که باز به هر حال حالا این سنت متحق نشده باشه. واحدی کتابی داره به نام اسباب و نزول، بغوی در معالم و تنزیل، سبت ابن جوزی که معروف به ابن جوزی هست در کتاب تذکره خودش، گنجی شافعی در کفایت و طالب خودش، زمخشری در تفسیر کشاف. انقدر این مسئله معروف و مشهوره که محمد ابن ادریس شافعی امام شافعیان اهل سنت عزیز ما یک شعر معروفی داره، شعرش فارسیش اینه: تا کی و تا چه زمانی مرا در محبت این جوان مرد، یعنی امیرالمومنین علیه السلام، سرزنش می کنید؟ مگر فاطمه به غیر او تزویج شد و مگر هل عطا درباره غیر او نازل شده است؟ ببینید چقدر این معروف و مشهوره که او، عرض به خدمتتون این که به این صورت شعر میگه در این بار. این آیه چهارم بود به نظرم خوندیم، بله؟ آیه پنجم. آیه پنجم آیه ایست که شاید نیاز به تأویل داره، درسته، بعد من میخوام آیه ای رو بیارم، اول از آیات تنزیلی بیارم اتون رو مرز، از مرز ببرم اتون اون ور مرز رو آیات تأویل. من به نظرم این آیه ایست که رو مرزه، هم از راه تنزیل از ظاهر آیه ما میتونیم اگه دقت کنیم بفهمیم که منظور چیه، همین هم که بعضی نگاه میکنیم میبینیم که معصومین صلوات الله علیهم اجمعین که در جلسه گذشته عرض کردیم منظور راسخان در علم هستند، اینها کیا رو معرفی کردن؟ این آیه، آیه 59 سوره مارکه نساء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذلک خیر و احسن تأویلا. ای کسانی که ایمان آورده اید، اطاعت کنید از خدای تعالی و اطاعت کنید رسولش را. خب فان تنازعتم، پس اگه نزاعی در مسئله‌ای براتون پیش اومد که حالا چه مسئله‌ای هست، همه اینها جای سوال داره، بحث داره، کاری نداریم، در چیزی فردو الی الله و رسول تا الی آخر، مراجعه کنید به خدای تعالی و رسولش تا آخر. اگر ایمان به خدای تعالی و به روز رستاخیز ایمان دارید، اطاعت از خدا و رسول اولی الامر بکنید. اینجا سوالات زیادی هست، پاسخهایی باید بدیم. اصلا بحث ما، بحث الان این که وارد چگونگی اطاعت از خدا رسول اولی الامر بشیم نیست، فقط داریم شأن نزول رو میگیم، هم از ظاهر میخوام اینجا استفاده کنیم، ظاهرش رو این جلسه استفاده میکنیم، تأویلش رو میزنیم جلسه بعد که گفتیم آیه رو مرزی داریم مطرح میکنیم. شما بگید که آقا خدای تعالی فرموده ای کسانی که ایمان آورده اید، دقت بکنید، اطاعت کنید از خدای تعالی، بشمرید یک، خدای تعالی، بسیار در اینش که کسی شکی نداره، اختلافی هم نیست. دو، از رسولش هم اطاعت کنید، یعنی اطاعت از رسول هم در ردیف اطاعت از خدای تعالی قرار گرفته، یعنی خداوند داره دستور میده که از رسول هم اطاعت بکنید، یعنی پیغمبر خاتم، یعنی هر کی از رسول اطاعت کنه از من اطاعت کرده. اگر نعوذ بالله رسول خطا کار بود و ممکن بود در اعمال، گفتار، کردارش خطایی مرتکب بشه اشتباه حتی بکنه، این سوال پیش میاد، اینی که عرض میکنم بود ظاهر متوجه میشه، این اشکال پیش میاد که آقا خداوند متعال دستور داده ما از کسی اطاعت بکنیم، نعوذ بالله رسول، که رسولش نعوذ بالله اشتباهی و یه چیزی رو میگه یا ممکنه یه خطایی انجام بده. خوب گوش کنید، این چی پیش میاد؟ نقض قرض. قرض پروردگار هدایته، ولی خودش دستور داده از کسی اطاعت بکنیم که ممکنه خطا بکنه و ممکنه که اشتباه بکنه. این وقت با آیات دیگر قرآن که میفهمد یه وقتی فلان گناهو نکنید، فلان اشتباهو نکنید، فلان کارو انجام ندید، طرف گناه نرید، ولا تعاونوا بالاذ و اینا جور در نمیاد. اینجا حالا وقت کنیم یه تیکه ای از یکی از دانشمندان بزرگ اهل سنت هم براتون میخونم، دقت بفرمایید. پس اهل سنت پذیرفته، دقت کن، اهل سنت پذیرفته که پیغمبر اشتباه نمی کنه، خطا هم مرتکب نمیشه. چون اگه خطا مرتکب میشد اشتباه میکرد، اینها خدای تعالی دستور به چی به مؤمنین نمیداد؟ دستور به اطاعت از پیغمبر به مؤمنین نمیداد، یعنی که نقض غرض خودش میشد، غرضش رو نقض کرده بود. پس نظام اهل سنت میگن پیغمبر معصومه، اگه معصوم نباشه نمیشه ازش اطاعت کرد، نمیشه خدا دستور به اطاعت از پیغمبری داده باشه که معصوم نباشه، پیغمبر معصوم. آقا شما تا اینجای قضیه رو قبول داری؟ خب بعدش اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. اول الامرم اطاعتش ورده در ردیف اطاعت رسول قرار داده و در ردیف اطاعت خدا، میفهمد اول الامر رو هم اطاعت کنی. میگه آقا جون اول الامر کیه؟ اهل سنت اومدن نزدیک 7 رأی 8 رأی مطرح کردن، همه امت اسلام هم، بزرگان امت اسلام هم، علمای اسلام هستن. بعد همه اینا که گفتن آخر سر تو یک سوال موندن، اگه اینها خطا بکنن که میکنن، اشتباه بکنن که میکنن، اگر اینها عرض به خدمتتون این که گناهی خودشون مرتکب بشن بعد برن توبه بکنن، تکلیف خلق اللهی که میخواد از اینها اطاعت بکنه چی میشه؟ ما خداوند دستور داده از اول الامری که شما دارید تعریف میکنین برن اطاعت بکنن، در حالی که این اول الامر خودشون خطا میکنن، توبه میکنن، اشتباه میکنن، یه وقت ممکنه یه کاری هم انجام میدن که بالاتر از خطا هم هست، گناه و ذنب و اینا هم انجام میدن، بازم همون نقض قرضی که در مورد پیغمبر تعریفش کردیم. ولذا اینجا این سوال بدون جواب از طریق اهل سنت مونده. حالا جلسه بعد عرض میکنیم که اول الامر رو شیعه بیان میکنن بالاتفاق که باید فقط و فقط معصومین باشن، کسی که معصوم بدون برو برگرد، هیچ چاره ای از نظر عقلی نیست، اینجا هست چاره دیگه نیست غیر از معصوم بخوای شما اطاعت بکنی. اطاعت بکنی، اطاعت در ردیف خدای تعالی است، خداوند ام فهموده به اطاعتی که توش خطا و اشتباه اینا ممکنه باشه. اینو در جلسه آینده هم تعبیرش رو عرض میکنیم، همون گفته از بزرگان اهل سنت رو، و هم یه مقدار توضیح داره که اونجا خواهیم داد خدمتتون که اول الامر معصومینن، از جمله ابی عبدالله علیه آلاف و تحییت و سنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل علی محمد.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران.
Yeah.